کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که هم دو قول هبل کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عاشقان وصال کوی دوست سلام و شب بخیر عرض می‌کنیم. بار دیگر توفیق پیدا کردیم تا با یکی دیگر از مباحث عرفانی حضرت آیت الله محمد شجاعی در برنامه کیمیای وصال در خدمت شما باشیم. در برنامه قبل استاد شجاعی با استناد به آیاتی از سوره مبارکه معارج درباره حریص بودن انسان صحبت کردند و اینکه اکثر انسان‌ها با وسوسه شیطان اسیر نفس می‌شوند و حرص خود را از مجرای انحراف پی می‌گیرند و نه از مجرای خیر. در این برنامه استاد بحث جدیدی را آغاز می‌کنند در باب حالات خوبی که بندگان صالح خدا در حال عبودیت دارند و اینکه چگونه صالحان به این حالات دست پیدا می کنند. در ادامه بحث استاد اینطور می فرمایند که بندگان صالح به واسطه فهم و شعور بالایی که از طریق مجاهدت پیدا می کنند آیات قرآن را به خوبی می فهمند و خداوند متعال نیز چشم و گوش صالحان را بر روی حقایق قرآن باز می کند و آنان حقایقی را در میابند که دیگران از درک آن عاجزند، چرا که فهم بندگان ناصالح برای درک حقایق قرآنی ناقص است و نمی توانند آیات قرآن را خوب بفهمند. آیت الله شجاعی برای روشن‌تر شدن بحث به آیات و روایاتی استناد می کنند که با هم می شنویم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
این همه حالاتی که برای خوبان میشنوید در نوشته ها میبینید، اینها باید یه مقدار روی این مسئله فکر در اون حالات عجیب برای بندگان خوب خدا، اولا در مرحله اول انبیا بود، رسول اکرم صلوات الله علیه و حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین، ثانیا برای صالحین از اتباع اونها. بعضی از حالات بالا که میشنویم میخوانیم در کتاب ها، حالاتی که اصلا فکر ما برای تصورش استعداد ندارد، تصور ذهنیش عقل ما نمیرسد، ولی در این حال تحیر آور است حالات عبودی اونها. مخصوصا حالا انبیا و رسول الله را فعلا به نظر نیاوریم، صالحین از بندگان خدا و خوبان از اتباع اونها، اون حضرات، حالاتی که اینها در مقام عبودیت داشتن، اینها چه رمزی دارد، رمزش چیست؟ البته قبلا من این نکته را مکرر در این حقیقت را مکرر به شما گفتم، شاید از جای دیگرم شنیده اید، که فهم بالا، فهم بالای اونها و شعور بسیار بالاشون موجب بوده است که اون حالات را داشتند، اون مجاهدات را داشتند. ولی باید این فهم بالا یعنی چی؟ یعنی چه؟ مال انبیا و ائمه صلوات الله علیه مجمعی اینها را به نظر نیاورید، چون اون وقت مسئله اینو دار فهمش مشکل میشه. اونها در مقام خودشون یه حساب خاصی دارن. فعلا صالحین از اتباع اون حضرات را، یعنی شما مسلمین و مؤمنین صالح را خیلی کم بودند ولی حالات عجیبی داشتند، مجاهدات عجیبی داشتند، یعنی اون شیعه های خوب را به نظر بیاورید. اینها این حالات خوبشون و مجاهدت های بالاشون و چیزهایی که در حالات اونها ما میکانیم، حالاتشون، افعالشون، اقوالشون و مجاهداتشون، ولی فکر ما از درک اونها عاجز است و عقل ما اصلا نمیتواند اونها را خوب هضم بکند. میگوییم این از فهم بالای اونها و معرفت بالای اونها نشأت گرفته. یعنی که معرفت بالای اونها، فهم بالای اونها، منظور این است که اینها، حالا این نکته که میگم اینه، منظور این است که اینها یعنی این صالحین از قرآن، از قرآن کریم، از آیات قرآن، بر اثر همون نورانیتی که دارند و بر اثر مجاهدتی که انجام داده اند، از قرآن چیزها میفهمند که دیگه نمیتوانند به کسی بگویند. اصلا در گفته هاشون نه آمده است، البته سعی کردن بگویند، گوشه های را هم گفتن، اما خیلی هاش حتی سعی هم نکردن بگویند. دقیق میکنید، یعنی چون دیدن که اصلا به طور کلی راه برای گفتار و اعلامش و برای تفهیمش به دیگران کاملا چیه؟ راه بسته است. اینا از قرآن و از آیات قرآن وقتی تلاوت آیات را میکنند چیزها میفهمند، بر اساس اون نورانیت باطن حقایقی را نایل میشوند که اونها ایجاب میکند این حالات و این خصوصیات را داشته باشند و از اونجا نشأت میگیرند. دقت میکنید، چون قرآن را خوب میفهمند، قرآن را وقتی خوب فهمیدن، همین فهم بالا و فهم خوب از قرآن در اینها اون حالات و اون خصوصیات را ایجاد میکنه. من مثال بگم به شما، البته این مثال گفتم من در خصوص اتباع حضرات معصومین صحبت میکنم الان براتون، ولی این مثال مثالیست که از خود حضرت امیر صلوات الله علیه هست. خب اشباه این مسائل در اتباعش هم هست. مثلا شما وقتی دعای کمیل میخوانید و میخوانیم، جمله هایی هست که خب ما نمیتوانیم واقعا فکر ما حض نمی کنیم. مثلا میگوید در مقام دعا و مناجات: و لیت شعری یا سیدی و الهی و مولای، اتو سلتون نار علا وجوه این خرق لعظمتی کساجده. حالا من ترجمه می کنم، شما بینید که این جمله ها را ما چجور عقلمون بیابد؟ نمیابد. اما جمله ها و حقیقت هایست که از دل حضرت امیر صلوات الله علیه بر زبانش جریان یافته و این از فهم بالای او نشأت می گرفته، آنچه از قرآن می فهمید و ما نمی فهمید. دقت می کنید، آنچه این فهم بالا یعنی از کجا فهم بالا؟ از قرآن. صحبتم در این نکته را می کنم روز به شما بود. جمله ها را من ترجمه می کنم. حالا در دعای کمیل و در سایر دعاها اصلا ترکلی در احوال اونها از این مثال زیاد، این را به عنوان مثال می دم: و لیت شعری یا سیدی و الهی و مولای، کاش می دانستنی پروردگارم، سیدم، مولای من، اتو سلتون نار علا وجوه این خردت و عظمت که ساجده. در نظام خوف و خشیت اینها را می گه. خوب دقت بکنید، حضرت امیر می گه و این جمله ها خودش ترجمه است. اتو سلت، کاش می دانستم من، ای کاش می دانستم، اتو سلتون نار علا وجوه این خردت و عظمت که ساجده، آیا آتش را تو مسلط می کنی؟ علا وجوه این به اون صورت هایی که خردت لعظمت به ساجده، در برابر عظمتت به سجده افتاده است. حالا خودش را می فرمایید، ولی در این حال یک حقیقت کلیست. نمیگه سجده نکرده است، اصلا اونم جمله سجده امیر میگه دیگه، مانند بنده نیست، معاذالله این تشبیه نیست، داند بنده نیست اون سجده ای را که باید برای او به جهنمش ببرند از اون سجده کرده باشد و بعد دیگه سجده کرده ام. سجده واقعی بوده. دقت میکنید با این بس که میگه، میگه که کاش میدانستم، آیا تو به این صورت آتش را مسلط میکنی؟ علا وجوه خردت لعظمت که ساجده و علا ارسونه نتقت به توحیدی کرد و به اون زبان ها که نه فقط به توحید تو صادق است، صادقانه به توحید تو ناطق بوده است. صادقانه حضرت امیر میگه گفتم من نیستم، شما هم نیستید که دروغ بگید. راست میگه، در محضر خدا میگه زبان من صادقانه به توحید تو چی شده است؟ ناطق شده است. به این زبان ها آتش را مسلط میکنه؟ باش میدانستم. و علا هرسون نتقف به توحیدی که صادقه و به شکر کماده هست واقعا به شکر تو پرداخته است. و علا جوار حسرت الا اوتان تعبود که تائه هست کاش میدانستم آتش را مسلط میکنی به اون جوارهی که کوشا بوده است که در مواطن عبودیت تو را عبادت کند. کوشا بوده است، سعی داشته است که همیشه تو را چه بکند؟ در مواطن عبودیت تو را و در مواطن طاعت تو را بندگی کند. به این جواره آتش را مسلط میکنی و علا قلوب اعترفت به الهیت که محببه کاش میدانستم آتش را مسلط میکنی به اون دلهایی که اعترفت به الهیت که محببه، اون دلی که معترف الهیتت بوده است به اونها آتش را مسلط میکنی. و همینجور جملات بعد ببینید، این مثال بوده است. این چی میخواد بگرد؟ نمیدونم شما خودتون تأمل کردید، یعنی میترسد از این که آتش با این اوصاف بر این زبانها، بر اون اعذاب و جواره و بر اون دلها و بر اون صورتها میترسد یا نمیترسد؟ فهمیدی چی گفتن؟ با این اوصافی که خودش میگوید وجوه ساجد بوده است در برابر عظمتت، قلوب معترف به الهیتت بوده است، جواره به طاعات تو کوشا بوده است، زبانها به توحید تو صادقانه گویا بوده است، به اینها نمیدانم خدای آتش را بر اینها مسلط میکنی. ماها کز از زفت حالا لحن عوض میشه، ماها کز از زن رو بچه ولا اخبر نابفت میتنج، ما که این زن را برای تو نمی کنیم، زن اینجوری نمی کنیم و از فضل تو این خبرها را به ما نگفتن که اینجور بکنی. این زبان تملق است، ولی مجموعاً جمله ها از چه حکایت میکنه؟ از ترس از اینکه آتش بیاد این صورت ها را بگیره. این فهمش از کجاست؟ من و شما، من از شما خوب سوال میکنم، خوب دقت کنید چی میگم، خوب دقت کنید. البته خب خوبم دقت کنید مشکل بیابید اون اندازه که منظور من است. شما و ما اگر قرآن را بخوانیم، از قرآن اینجور چیزی این ترس را برداشت میکنیم، شما و بنده، بله، این فهم را، اون شعور را داریم که آیات قرآن به ما این ترس را در دل ما به وجود بیاورد که اینجور باشیم، در این اینکه در عظمت برابر عظمت ساجد بوده ایم، ناطق صادق به توحید بوده مثلا، و فرضها که ما که نبوده اینجور ناطق صادق به توحید بوده ایم، معترف به الهیت بوده ایم، در اوطان و تعبد همیشه سعی ها داشته ایم، مجاهدت های بالا و کامل را داشته ایم، آیا من و شما ترس در این صورت را از قرآن برداشت میکنیم؟ میفهمیم مثلا از قرآن؟ نه. خودش فرمود سلام الله علیه، خودش فرمود جمله های فرمود در یه جایی از فهمید، فرمود مگر اینکه خدا به کسی فهم قرآن عنایت کند، که به تعبیر مرحوم علامه اشاره به خودش بوده، یعنی ما قرآن را فهمیدیم چی میگه. این مثال بوده، خوب دقت کنید، این مثال بود. من گفتم این حالت حضرت امیر، این ترسش که از این جملات برمی آید، این یکی از حالات اوست، از حالات قلبی اوست که در زبان او به ظهور رسیده است. این حالت او را که فکر و عقل ما نمی کشد، این حالت از کجا نشأت گرفته؟ از فهم قرآن. قرآن برای اهلش به اصطلاح تفهیم ها دارد، بفرمایید تعلیم ها دارد، حقایقی می فهمانه که غیر اهل از اون مستور و محجوب هستن. بنابراین نتیجه کلی، نکته کلی که من میخواستم این روز شما بگم، این مثال بود. اون اینکه این حالات خوبی که برای حضرت امیر بوده است، حالا بیاید پایین تر، منظور من زیاد صالحان بوده، اون حالات، اون مجاهدت ها، اون خشیت ها، اون خوف ها، اون زهد ها، اون انقطاع ها که برای اتباع خوب و شیعیان خوب بوده است، به معنی کلمه شیعه بوده است، اینها این حالات شور از قرآن برداشت کردن و قرآن با اونها یا به اونها پیام ها دارد که به دیگران این پیام ها را ندارد. وقتی قلب نورانی شد، انسان از قرآن چیزها میفهمد که دیگران نمیفهمند. دقت میکنید؟ بنابراین توجه به این مسئله داشته باشید که حالا انشاءالله که خدا به شما این توفیق را به ما و شما این توفیق را عنایت کند، توجه داشته باشید انسان اگر نظرتون را بیندازید به خوبان از اتباع اونا، از حضرت امیر فیران صرف نظر بکنید به خوبان از اتباع اونا، اینها که مجاهدت های صادقانه دارن، وقتی قرآن میخوانن صاف و ساده به شما بگم، خلاصه از تمام آیات قرآن چیزها میفهمن که اصلا محال است به زبان بیارن. محال هست داده درک میکنه. هر کرا اسرار حق آموختن همون که گفت مهر کردن و چی کردن دهانش دو میفهم. اصلا محال است بیان بیاد، یعنی نمیتواند کسی که به کشف رسید از قرآن، یعنی قرآن براش معنا پیدا کرد، دیگه یافته هاش را به کسی بگد و اون در کل وجود اینجور آدم ها را عوض میکنه. و این ساده نیست. یعنی چه؟ اگر مسائل همین است با من و شما با اون مواجه هستیم، چرا اونها اونجور هستیم ما اینجور هستیم؟ چرا اصلا حالات اونها رو ما هضم نمی کنیم؟ اونا می فهمن چیزی از قرآن که ما نمی فهمن. اون وقت برای این که من سند خوبیم برای شما از روایاتی که معتبر هست کتاب آوردم بخوانم، من سند خوب برای شما ارائه بدهم، یه دو روایت هم برای شما من میخوانم که توجه داشته باشید که خلاصه عالم اون نیست که ما در اون هستیم، قرآن اون نیست که ما میفهمیم، یا به بیان دیگر راه اون نیست که ما از قرآن برداشت میکنیم، پیام اون نیست که ما از قرآن میگیریم. پیام بسیار بالاست، پیام بسیار بالاست. من این روایت ها را میخوانم، شما هم جاش را بنویسید اگر حالا به سرعت نتوانست خود روایت ها را بنویسید، هم جا و آدرسش را خوب بنویسید و هم بعداً روش دقت بکنید. ممکنه یه وقتی برای همین حرف ها کسی از شما مثلا دلیلی بخواهد، خب شما نتوانید دلیل را بکنید، اما خب حالا فعلا منظور ما این است که خود شما خوب بفهمید که مسئله چی. و در این وسط من به شما توصیه میکنم باز مانند همیشه به این که زود به خودتون بیایید و حرکت بکنید، فریب نخورید، بلکه انشاءالله شما هم با در نتیجه حرکت مجاهدت رسیدید و همون جا که صحبت میکنیم الان که قرآن به شما حرفاشو گفت، اون وقت شما میبینید که واقعا مانند اونها میشوید یا نه. خب روایت رو بخوانم و بگذارم. این روایت در مسیر این صحبت است که کسی که مجاهدت کرد و نورانیت داشت، از کنم دل او به راه میفتد، چیزها میفهمد که دیگه دیگران از او بیخبر است. روایت شما فقط جاشو خوب بنویسید و بعد هم خودتون، البته من روایت را میخوانم ولی ممکنه شما جمله هاشو تونتون نتوانید بنویسید. از کنم که یک روایت این است، دو روایت با دو سند مضمونش تقریبا یکیست، الا اینکه دو روایت است با دو سند از دو امام سلام الله علیه مجمع. روایت اول که در جلد 70 بهار الانوار صفحه 53 روایت 16. البته روایت را یه مقدارش رو اینجا نقل کرد، از خصال صدوق نقل کرده، خاصی به خصال صدوق مراجعه بکنید، کل روایت را هم ببینید مراجعه کردید. اونجا مرحوم مجلسی قسمتی از روایت را که مورد لزوم بوده است آورده است. حالا سندش را من نمیخوانم، اون راوی از امام سجاد سلام الله علیه روایت میکند که فی حدیث طویل یقولفی، راوی در این حدیث طولانی از امام سجاد این جمله ها در اون حدیث طولانی است، می فرماید قسمتی از روایت ها که اینجا آورده، الا ان للعبد اربع اعیون، متوجه باش امام فرماید برای بنده اربع اعیون، چهار تا چشم است، اربع اعیون. البته اون چهار چشمی که ما داریم برای دنیا اون نیست، اون نه، مواظبت کنید که این چهار چشمی اون چهار چشمی نیست که من و شما دارید. این عینان یبصر بهما امر دینه و دنیاه، عینان یبصر و به ما امر دینه و دنیاهو، اینان یبصر و به ما امر دینه و دنیاهو، دو چشم، اون دو چشمیست که با اون امر دین و دنیای خودش را میبیند، دین و دنیای خودش را، یبصر و به ما امر دینه و دنیاهو، و اینان یبصر و به ما امر آخرته، و دو چشم دیگر هست برای بنده که یبصر و به ما میبیند با اون دو چشم امر آخرته، امر آخرتش را میبیند دو چشم. فإذا اراد الله به عبد خیرا، دقت میکنید، فإذا، حالا اینجا اصل محل شاهد اینجاست، اولا سریع اینجا روایت گفت غیر از این دو چشم ظاهر چه هست؟ دو چشم باطن هم هست، مدرک برای اون اصل مسئله است. یه وقتی کسی گفت اینها را صوفی ها درست کردن، بداند که صوفی ها درست نکردن، اصل مطلب مطلبه. حالا صوفی ها هم از اینجا از اونجا چیزا گرفتن، با یک باطل های آمیختن، مسئله دیگه است. حقیقت در جای خود محفوظ است. ما دو تا چشم دیگر در باطن داریم که با آن میبینیم آنچرا که اگر داشتیم، البته اون چشم را اگر اون چشم ها باز شد که دیگران نمیبینند، اینو میخواستیم برای شما عرض کنیم. میفرماید حالا مخصوصا این جمله ها را دقت، فإذا اراد الله به عبد خیرا، وقتی خدا اراده کرد برای بنده ای خیر را، فإذا اراد الله به عبد خیرا، وقتی خدا برای بنده ای از بندگانش خیر را اراده فرمود، یعنی خاص و مشمول خیر و برکاتش بفرماید، عنایت کند، تفضل کند به او، فإذا اراد الله به عبد خیرا فتح له، فتح یعنی چی؟ باز می کند برای اون بنده که اراده خیر بر او فرموده است، چی چیز را باز می کند؟ العینین، العینین اللتین فی قلبه، العینین یعنی آن دو چشم را، اللتین یعنی آن دو چشم را که فی قلبه، در قلبش است. وقتی اراده کرد به بنده خیر را، اون دو چشم دل را باز می کند، فأبصر بهما الغیب، فأبصر بهما الغیب یعنی چی؟ ابصر یعنی میبیند دیگه، فأبصر با اون، وقتی این دو چشم باز شد، آنچه که پشت پرده است و مستور از دیگران است، با اون دو چشم میبیند که شاهد، البته اصل منظور من کل غیب نبود، اینجا به کل غیب اشاره، چه غیب قرآن باشد چه غیب های دیگر باشد، ولی نظر من فعلا در اینجا به چه چیزی، به غیب چیز، به غیب قرآن، یعنی آنچه قرآن، آنچه از قرآن از ما غایب است و ما نمی‌یابیم، ما نمی‌بینیم و ما نمی‌فهمیم، به چشم دل می‌بینیم، به چشم دل. نمی‌شود خیلی چیزها را گفت، چیزها یعنی مسائلی جلوه می‌کند در موقع، مثلا امام فرمود که، امام معصوم سلام الله علیه فرمود که خدا در کلامش تجلی کرده است در قرآنش برای بندش، اما برای چی؟ برای چی؟ برای چی؟ برای من و شما؟ نه، برای بندش. تجلی شوخی نیست، تجلی خدا را وقتی انسان در قرآن دید، تجلیات است، آن می کند که گفتن برای صالحان کرده است، برای صالحان کرده. وقتی حضرت امین می فرماید که آیا من نمیدانم آتش را بر این صورت ها مسلط، این از قرآن، از اون تجلیاتی که خدا در قرآن، با قرآن، با همون حروف کلمات، با اون حقایق در بطونش، اون تجلیات را که میکنه، حضرت امیر را به این حالت میاندازد، دقیق میکنه، جدا میترسه. خب افسر به همال غیب، به وسیله اون به چشم غیب را میبیند و امر آخرته، و امر آخرتش را میبیند. اینی که حضرت امیر میترسد از امر آخرت یا نه؟ امر آخرت اشرامی. و ایزا اراد به غیر ذالک، حالا این جمله مال من و شماست، و ایزا اراد به غیر ذالک، وقتی به بندش غیر این را اراده فرمود، یعنی اون خیر را نخواست برای بندش، ترک القلب به ما فیه، قلب را به همون نحوی که از باز میذار باشد در جای خودش دیگه، صدق میکنیم در جای خودش باشد. خدا وقتی خیر را اراده کرد، دل را به حال خودش میگذاره، میمانه. دل ما که در روایت فرمود که بدترین شر عبارت است از عمل قلب. اینکه دل چی باشد؟ اما یعنی چی؟ بدترین شر از عمل قلب در همون نابینایی میگذارد. این روایت که اونجا نوشته بودن این بود که امام صادق فرمود عجب روایت نیست، یه دل را خراب کردیم و الان دل پرم بود. این از کنم این روایت هست، خیلی خلاصه هست، در بهار هم هست، در جلد 70 هم هست. امام فرماید که القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیره. چقدر بیان عجیبی است، خیلی خلاصه، اما کسی فکر میکنه میفهمه چی میگه. میگه که القلب حرم الله، قلب حرم کیست؟ خداست. فلا تسکن، ساکن مکن در حرم خدا غیر خدا را. مانند ما وقتی در حرم خدا غیر خدا ساکن شد، تمام میشود که هست برای من شد. حرم الله، شما حساب کنید، اگر حرم الله باشد، اگر دلی باشد که انسان توجه داشته باشد و غیر خدا را در اونجا اسکان نکنه، حرم خدا باشد، دل چه میشود؟ اگر خدا در اونجا تجلی بکند، در دل تجلی بکند، خدا گفتید یک کلمه تمام نمیشه چی میشه. خدا وقتی تجلی میکند، تمام ابوابی که باید به روی دل باز میشه و چی میکنه؟ باز میشه یا نمیشه؟ باز میشه. تجلی خدا یک کلمه نیست، یعنی تا کلمه بگیم تجلی خدا در دل، همه ابواب را به روی دل باز میکنه. ما انسان همه بطون قرآن، حقایق قرآن، اون رموز قرآن، اشارات قرآن، عوالم غیب، عوالم برزخ، ملکوت، اعلی، اسفل، همش جبروت، همه در دل با تجلی خود. من از شما سؤال بکنم، این حقایق تجلیات خداست یا خودش تجلیات خدا نیست؟ اینو فهمیده ای؟ عوالم جبروت و ملکوت و برزخ و کل حقایق غیب و پشت پرده و از کنم حقایق شهادت و غیب، اینا همه تجلیات چیست؟ تجلیات خداست. خدا وقتی تجلی میکنه، همه عوالم که جلوه های اوست، اسماء و صفات اوست، میاد. در هر صورت این روایت تا اینجا نقل شده است و گفتم اصلش هم در خصال صدوق است. اگر خواستید به اصلش که طولانیست مراجعه میتونه، روایت عجیب است. برای اینکه این مضمون دوباره تأیید بشود، به این روایت دوم هم در همین جلد 70 بهار صفحه 58 دقت کنید. این روایت سند دیگری از این قوم از امام سجاد بود، این از امام صادق سلام الله علیه است. این روایت صفحه را از کنم 58. از کنم که عمر ابن ابل مقدام از امام صادق سلام الله علیه قال، امام صادق فرمود لفظ عبارت خلاص هست، خاصی بنویسید، تونتون بنویسید، این نما شیعتنا حقیقت این است، شیعه ما امام سرمایه، این نما شیعتنا اصحاب الاربعت الاعیون حقیقت این است که شیعه ما صاحبان چهار چشم هستند. باز اون چهار چشم رو نظر نیاورید. گفتم این پیام هم دارد و که کسی که این چهار چشم، یعنی چشم دل را نداشته باشد، مفهوم روایت میگوید شیعه هست یا نیست. اسلام میترسه بگین اسلام نیست میگه چه باید. من یه وقتی با یه صوفی صحبت میکردم، گفتم بنده خدا تو فکر کردی حقایق را در گوشه و کنار بعضی از کتب این عرفا شاعران غیر شاعران جویا هستی؟ اگر شعور داشتی حقایق معرفت و توحید را، هر چه حقایق بالا بود، در کجا جویا بودی؟ در قرآن، اولا در روایت، در روایت. عجیب، این هم یه گرفتاری است دیگه. بعضی ها به فکر معرفت میفتن، فوراً چند تا کتاب شعر میخورن. این نمیفهمد اگر او چیزی داشته باشد، قبسی است از این دریا، از اون قرآن، قبسی از آتش آورده. برو معدن آتش را با معدن نور را ببین. نمیبینند، نمیفهمند. در هر صورت این نماشیعتنا نوشتیست اصحاب الاربعت الاعیون، حقیقت این است که شیعه ما صاحبان چهار تا چشم هستند. عینون فی الرأس و عینون فی القلب. این عینون فی الرأس یعنی عینان فی الرأس و عینان فلقل، بسه تعبیر باید این عینون فلقل یعنی دو چشم در سر دارن و عینون فلقل دو چشم هم در دل دارن. این چشم دل دو تاست. حالا دل مسائلی دارد که چشم دل هم دو تاست، چشم راست هست و شف هست. راست اونجا به چه معناست، شف اونجا به چه معناست، راست و شف اینجا چیه، ارتباطش با اون چیه و الی آخر. اونها دیگه گفتن عینون فلقل راس و عینون فلقل. الا بعد جمله عجیب پر معنای علا ول اول فرمود چی کسانی این چشما را دارن؟ شیعه. بعدش امام صادق بران که حقیقت خوب بیان بشه کلام امام است، علا ول خلای و کلهم کذالک. بنویسید جمله ها را بعد معنی بکنم. علا ول خلای و کلهم کذالک. متوجه باشید همه اینجور هستن که می توانند چهار تا چشم داشته باشند. این چشمای دل در همه به صورت استعداد بالقوه یعنی هست، منتها راه باز شدن این چشم دل را در پیش نمیگیرند. علاوه بر خلای کلهم کذالک، همه این چهار تا چشم را، چشم ظاهر و باطن را یعنی دارند. علاوه ان الله فتح ابصارکم، همه دارند. چیزی که هست این که علاوه ان الله فتح ابصارکم، خدا اون چشم دل شما شیعه ها را باز کرده و اعما ابصارهم، اما چشم دل غیر اون شیعه ها را چی کرده؟ اعما، اون در حالت اما باقی گذاشته است. به ذات می‌فرمودید خب گفتم این یه پیامم دارد که به ما در تحلیل و هشدار بیشتر تو مسئله شیعتونا. در هر صورت این یک روایت دومی است که این هم نکته های خاصی داشت اما مضمون کلی یکیست. من از خدا می‌خواهم که به همه شما و ما توفیق مجاهدت بده، گوش دل و مسامع دل یعنی و مشاعر دل کلن باز بشه و از قرآن بفهمیم آنچه را که باید بفهمیم. چون خیلی این سوال میشه و تو ما مثلا سعی میکنیم که اون خشیتی که بعضی از خوبان دارن داشته باشیم، یا مثلا میبینیم که خیلی ها میان یک مثلا فرض فرمادی چند روز بعد از مستحبات پرداختن هی گلایه میکنم، میگن که ما را اوج میگیرد بعد حالمون خراب میشه. راستم میگن، راستم میگن، چون نمیفهمن، چون نمیفهمن با یک چند قدم مجاهدت ناقص چه میگیر اونها را؟ اوج میگیرد. اونی که میفهمد سلام مثال گفتم مانند حضرت امیر که اصلا مجاهدتش را با معرفتش هیچ کس نمیتواند تصورش را بکند، اصلا عقل نمیرسد نه به معرفت او نه به کیفیت مجاهدت او و نه به کمیتش. اونو که میفهمد ببینید با اون معرفت و مقامش، یک جمله شون بود چلان اول صحبتم برای شما نقل کردم، با آنکه خودش اقرار میکند قلبم معترف به الهیتت هست، با آنکه خودش میگوید اعضا و جوار هم کوشا در طاعتت بوده است، با آنکه خودش میگوید صورتم در برابر عظمتت بر خاک آمده است، این را با آنکه خودش میگوید با این وصف چون میفهمد چی میکند؟ چون میفهمد هنوز نگران و مضطرب هست یا نیست؟ هست. یکی میدوید که یه شب نماز شب میخواند اوج دامن گیرش میشه، اون میفهمد این چیه؟ این نمیفهمد. فهمیدی چطور گفتم؟ اون میفهمد و این نمیفهمد. خیلی میان شکایت را میکنن ما اوج دامنگیرمون میشه. همه این مصیبت ها مصیبت این است که ما قرآن را نمیفهمیم. قرآن جو اگه قرآن را انسان بفهمد یک عمر مجاهدت صادقانه داشته باشد، باز وقتی نگاه میکند همه اعمال خودش را دارای عیب و نقص خواهد شد دید، اعمال خیرش را، و خود را در برابر همه اعمال خیرش قاصر و مقصر خواهد دید و خود را یک عمر جرم خواهد دید. این دید را از کجا برداشت خواهد کرد؟ از قرآن. از قرآن و اون خشیت و خوف و زهد و انقطاع خوبان غیر ائمه از قرآن بوده است. این که یک عمر مجاهدت میکند نگران است از قرآن است، و اونی که یه نماز شب کذایی میخواند و اوجبش میگیرد چون قرآن را نمیفهمد. صحبت در این بود از اول تا آخر. قرآن پیامی دارد برای اهلش، برای دیگران ندارد. ساده تر با اهلش صحبت میکند، با دیگران اون صحبت را نمیکند، که دیگه اهلش اونها را نمیتوانند به غیر اهلش بگوید. بنابراین انشاءالله امیدوارم که خدا شما را موفق بکنه و ما را موفق بکنه. و این تعجب با این صحبتی کردیم یه مقدار اگر بفهمید، این تعجب دیگه از من و شما برطرف باید بشید. یه تعجب نکنیم که چرا اونها اونجور بودند و ما اینجور هستیم. حتی یه نماشر میخوانم اوج بگم میگیرد، اون با یک اون مجاهل اونطور میترسید. من به همه شما توصیه میکنم همین جلد 70 بهار را لااقل برای خودتون، البته همه کتب روایات، چندین جلد از بهار لازم از شما ها مطالبه کنید، مخصوصا این جلد 70 بهار را توصیه میکنم به دست بیارید. با کسی که اگر خودتون زبان عربی را نمیدانید، از کنن زبان عربی را نمیدن، اون که خاند ترجمه بکنید که چه خبر هست، چه چیزها، چه مسائل هست. تأکید میکنم برای ببینید این روایت ها انوار قرآن است. تأکید میکنم هرچی بیخبر باشید در همون گرفتاری ها که هستیم و هستید بیشتر باقی خواهید موند. به قرآن الان با این هم فهم فهمی که داره، تو قرآن و روایات مخصوصا این جلد 70 را زیاد بخوانید. ابواب مختلفی داره، تأکید میکنم وقت بگذارید بخوانید. ماها خودمون برای درد خودمون معمولا مطالعه میکنیم، مثلا همین جلد 70 را من شاید چندین بار خودم مطالعه برای خودم کردم، برای خودم، نه برای مثلا گفتن به کسی. حالا در بوقت گفتن و نوشتنم خب چیزایی میگیم میگیم از روی اینها، اما اکثرا برای خودم من مطالعه میکنم. مطالعه بکنید و بی خبر نباشید. انشاءالله امیدوارم که مشمول توجه حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هم بوده باشید و خدا انشاءالله من و شما را از اهل نجات قرار بده و ما را اون توفیق عنایت کند که از شیعه های اون حضرات باشیم. تا حالا که نبودیم توفیق شدن را، یعنی شیعه شدن را به ما خدا عنایت کند انشاءالله.
یاران همراه، بحث این هفته برنامه کیمیای وصال را با بیان عارف وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی شنیدیم.